ساعت 11 شب به وقت ایران است. سلام میکنم به شما همراهان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. دبیر شورای امنیت ملی ایران حملات آمریکا به مواضع شبه نظامیان شیعه را تروریسم سازمان یافته توصیف کرد. ائتلاف به رهبری عربستان از خونسا کردن یک موشک بالستیک که از یمن به سمت ریاض شلیک شده بود خبر داد. آمار جان باختگان مبتلا به ویروس کرونا در استان خوزستان بیش از 100% افزایش یافت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حمله آمریکا به مواضع گروه‌های شبه نظامی شیعه وابسته به ایران در سوریه را تروریسم سازمان یافته و در جهت تقویت و توسعه داعش توصیف کرد. این اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار عصر شنبه او با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بیان شد. اظهارات علی شمخانی در حالی بیان می‌شود که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در باره حمله به مواضع شبه نظامیان شیعه در خاک سوریه گفته بود.
خوزستان دو مرتبه با
Military forces conducted an airstrike against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups.
همان گونه که اعلام کردیم، حملات هوایی به زیرساخت‌هایی بوده که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در شرق سوریه از آن استفاده می‌کردند. این حملات هوایی در پاسخ به حملات اخیر به پرسنل آمریکایی و نیروهای ائتلاف در عراق و تهدیدات جاری علیه آنها صورت گرفت.
سفر فؤاد حسین و دیدار او با مقام‌های جمهوری اسلامی دومین سفر وی به ایران طی یک ماه گذشته محسوب می‌شود. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن از خونسا شدن یک موشک بالستیک که به سمت ریاض پایتخت شلیک شده بود خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی عربستان، شبه نظامیان شیعه حوثی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، مسئول شلیک این موشک از خاک یمن بودند. شبه نظامیان حوثی که بیش از نیمی از خاک یمن را در اختیار دارند واکنشی به این خبر نداشتند. در همین حال رویترز به نقل از آژانس خبری سعودی گزارش داد که یک پهپاد حاوی مواد منفجره که از قلمرو حوثی‌ها به سمت شهر جازان در جنوب غربی عربستان در پرواز بود رهگیری و سرنگون شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید آمار جانباختگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در خوزستان در هفته گذشته نسبت به هفته پیش از آن بیش از 100% افزایش یافت. به گزارش ایرنا، فرهاد نژادیان روز شنبه اظهار داشت موارد فوت ناشی از کرونا در خوزستان در دو هفته پیش 54 مورد بود که این تعداد در هفته گذشته به 132 مورد رسید. به افزود در حال حاضر عمده بیماران کشور در خوزستان هستند و وضعیت خطرناکی بر این استان حاکم است. حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا اینطور گفت.
خوزستان دو مرتبه با یک پیک جدیدی مواجه شد و ما امروز وضعیت قرمز و شهرهای قرمز ما فقط در خوزستانه. هیچ استانی دیگه ما شهر قرمز نداریم، فقط شهرهای استان خوزستانه و خب مراعات نکنیم به استانهای همجوار سرایت میکنه، به کل کشور سرایت میکنه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگوید شهر اهواز با 26 کشته در روز بالاترین شمار فوت روزانه بر اثر ابتلا به کرونا را در هفته گذشته در خوزستان داشت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار یک نامه و پیام ویدئویی بار دیگر از وضعیت زندان‌های ایران انتقاد کرده و از تعرض به زنان زندانی خبر داده است. او در این پیام ویدئویی از تجربه خودش میگوید که در زمان انتقال از زندان اوین به زندان زنجان، مسئولین زندان اوین بدنش را لمس کردند، او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و به زور سوار ماشین کردند و با خود به زنجان بردند.
آقایون بدن من رو از پایین بدنم گرفتن و بی‌شرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی آوردن، روی پاهام نشستن و ماشین حرکت کرد، پشت در واقع دیوارهای 209 من رو بردن.
نرگس محمدی میگوید وقتی به زندان زنجان انتقال یافت به طرح شکایت پرداخت و معاینات و عکس‌های پزشکی قانونی زنجان دست کم 23 مورد آثار ضربه و کبودی بر بدن او را ثبت کرد. اسنادی که به گفته او گواهی است بر اینکه بدنش توسط مردان دریده شده بود. با این حال شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است. نرگس محمدی میگوید نه تنها شکایتش از غلامرضا رضایی رئیس سابق زندان اوین در این زمینه به نتیجه نرسیده، بلکه او در واکنش پرونده ای علیه نرگس محمدی تشکیل داده و احضارش کرده است. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که در این رابطه در هیچ دادگاهی تحت عنوان متهم شرکت نخواهد کرد.
من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمی کنم.
نرگس محمدی در بخش دیگری از پیام ویدئویی خود از زمانی می گوید که او و تعدادی از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 تحصنی اعتراضی را در زندان اوین برگزار کردند و در پی آن هدف اقدامات تنبیهی، توهین و برخورد فیزیکی از سوی مسئولین زندان قرار گرفتند.
تعداد زیادی مردان در داخل ساختمان و بیرون ساختمان بودن، در ساختمان رو بسته بودن، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن، از یه ساختمان به یه ساختمان دیگه کشیدن بردن، از یه اتاق به یه اتاق دیگه کشیدن بردن، میکشیدن منو، به در میکوبیدن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن.
علاوه بر اعمال خشونت و ضرب و جرح از سوی مسئولین زندان و بازجوها، طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن پس از آزادی از آزارهای جنسی توسط مأمورین امنیتی در زمان بازجویی پرده برداشتند. آزارهایی از جمله سوالات مکرر بازجوها درباره روابط خصوصی و جنسی این زنان زندانی. یکی از مواردی که اخیراً خبرساز شد، روایت نیلوفر بیانی فعال محیط زیست زندانی بود که در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه ای از آزار و اذیت‌هایی نوشته بود که از سوی مأمورین امنیتی طی دوره 8 ماهه بازداشتش متحمل شده بود، از توهین‌های جنسی گرفته تا اجبار به شنیدن جزئیات تخیلات جنسی بازجوها. روایت تکان دهنده ای از شکنجه های روحی و آزارهای جنسی در دوره بازداشت که در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت و بازجوها و شکنجه‌گران این داستان تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. نرگس محمدی هم میگوید روایت‌های زیادی از زنان زندانی شنیده است که مورد آزارهای جنسی یا برخوردهای فیزیکی از سوی بازجوها و مسئولین زندان قرار گرفتند. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که نباید اجازه داد مسئولین مرد به نام برقراری نظم و قانون زنان زندانی را مورد تعرض قرار دهند.
بارها و بارها، چه تو سلول‌های انفرادی، چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم و من اجازه نمیدم این تعرض رو شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زنها اعمال بکنید، برای اینکه این رو به عنوان یک وسیله برای ارعاب ما، حتی در بازگو کردن ما به جامعه شما بهره برداری میکنید، چون این ارعاب رو به جامعه تزریق میکنید که حکومت در برخورد با زنها هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه.
نرگس محمدی پیشتر هم از اصطلاح شکنجه سفید برای نحوه رفتار مسئولین زندان و مأمورین امنیتی با زنان زندانی استفاده کرده بود در کتابی که با همین عنوان نوشته است. او در این کتاب روایت تعدادی از زندانیان سیاسی زن را مستند کرده که از برخورد فیزیکی مسئولین زندان و آزارهای جنسی از سوی بازجوها گفتند. نرگس محمدی که به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خود طی 2 دهه گذشته بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، در سال 95 به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شد. او مهر ماه امسال پس از تحمل حدود 8 سال حبس از زندان آزاد شد. همزمان با انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد دولت عربستان در سال 2018، جو بایدن پادشاهی سعودی را ناقض حقوق بشر دانست. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هشدار واشنگتن به متحدش یا ضربه به روابط خارجی دو کشور. بعد از اینکه دولت تازه ایالات متحده اعلام کرد که قصد دارد سیاست فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را باز تعریف کند، هفته گذشته به دستور جو بایدن گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی هم علنی شد. گزارشی 4 صفحه‌ای که تحریم 76 شهروند عربستانی را به دنبال داشت. این افراد از دریافت ویزای سفر به ایالات متحده هم محروم می شوند. در این گزارش آمده است:
ما چنین ارزیابی می کنیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی در استانبول ترکیه، را تایید کرده است.
اما متهم اصلی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که در گزارش محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا گفته شده دستور قتل را صادر کرده، تحت هیچ مجازات مستقیمی قرار نگرفته است. مسئله‌ای که با اعتراض بسیاری از کنشگران حقوق بشری روبرو شده، از جمله اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. با این حال ریاض هفته گذشته از تحریم مقاماتش و متهم کردن آقای بن سلمان ابراز ناخشنودی کرد و با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان داد.
واقعا جای تأسف دارد که این گزارش مملو از اطلاعات غیر منصفانه و نتیجه گیری درست هنگامی منتشر می شود که پادشاهی آشکارا این جرم وحشیانه را محکوم کرده و حاکمیت گام های ضروری برای اینکه چنین واقعی دیگر هرگز روی ندهد را با توجه به حق حاکمیت خود و استقلال دستگاه قضایی کشور برداشته است.
هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کرد که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نخواهد کرد، حتی اگر یکی از متحدانش این کار را کرده باشد.
من دیروز با پادشاه عربستان صحبت کردم. برای او روشن کردم که قوانین و سیاست ما در حال تغییر هستند و در روابط پادشاهی سعودی با ایالات متحده امروز و دوشنبه تغییرات مهمی را اعلام خواهیم کرد. قصد داریم آنها را درباره نقض حقوق بشر مسئول بدانیم و مطمئن شویم اگر می‌خواهند مسئله را با ما حل کنند، باید مسئله حقوق بشر را هم حل کنند و با موارد نقض به همان شیوه‌ای که باید برخورد کنند.
دو سال پیش دادگاهی در عربستان متهمان قتل آقای خاشقچی را به اعدام محکوم کرد، اما تابستان گذشته این احکام به حبس تقلیل داده شد. دادگاه دلیل تخفیف مجازات این متهمان را رضایت خانواده آقای خاشقچی از عفو متهمان اعلام کرد. گزارش مستقل سیا در مورد قتل آقای خاشقچی در سال 2018، تقریبا 3 سال پیش، تهیه شد، اما دونالد ترامپ مانع از انتشار این گزارش شده بود. جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد خانواده سلطنتی عربستان در آمریکا زندگی میکرد. او در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. نامزد ترک تبارش بیرون کنسولگری منتظرش ماند، اما او هیچ وقت خارج نشد. تصاویر مدار بسته از کنسولگری و مکالمات ضبط شده مقامات عربستان سعودی با او در کنسولگری ریاض را وادار کرد که به قتل او اعتراف کند، اما آقای بن سلمان هرگز نپذیرفت که در این قتل نقش داشته است. بسیاری از تحلیلگران دلیل منتشر نکردن گزارش نهادهای امنیتی آمریکا در مورد قتل آقای خاشقچی در زمان رئیس جمهوری دونالد ترامپ را تجارت تسلیحاتی ایالات متحده با ریاض می‌دانند. از آنجایی که آقای ترامپ فروش تسلیحات به عربستان را از راه‌های اشتغالزایی برای شهروندان آمریکا می‌دانست، از طرفی هم برخی این تصمیم آقای ترامپ را اقدامی برای مجاب کردن ریاض به ایجاد رابطه نزدیک با اسرائیل می‌دانند. حالا علارغم متهم شناختن محمد بن سلمان در قتل آقای خاشقچی با مجازات نکردنش، شاید آقای بایدن قصد دارد بدون آسیب زدن به رابطه دو کشور نشان دهد که حاضر به تحمل نقض حقوق بشر نیست.
گزارش بود از همکارم مهران کریمی و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و 45 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا.